اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله مورد بحث مسئله 13 ولی قبل از شروع در این مسئله سوم میخوام یه نکته ای را راجع به مسئله قبل عرض کنم که جاش بود دوستان مطرح میکردند، سوال میکردند و نشد. مسئله مورد بحث قبلی که دیروز بحث کردیم، ولو کانت العدتان لشخص واحد کما اذا طلق زوجته باینن ثم وتعها شبهتن فی اثناء العده، ولی هر دو یه نفر، و یا شاید راحت تر از این مثال، مثالی که این دوست عزیزمون سوال میکردن بالمناسبه الان، که اگر زنش را طلاق داد با اینن بعد با او ازدواج کرد، ازدواج موقت متعتن، حالا این دوتا عده جمع شد، متعه تمام شد یا بخشی مدتش را، اون عده طلاق با اینم هست. آیا دو عده باید بگیرد یا یک عده؟ مرحوم سید تعبیر می کند فلا ينبغي الاشكال في التداخل و این کان مقتضا اطلاق بعض العلماء التعدد فی هذه صورت ایزن. در بحث در رابطه با این قسمت به عرض رسوندیم، مثل مرحوم سید که همه جا قائل به تداخل میشه، اینجا هم همچنین ماهی هم که قائل به تداخل شدیم الا در یک فرض، باز اینجا که از اون فرض نیست، پس اینجا هم جاش تداخله. مقتضا اصل هم سلام میکن که ان اصل در این گونه مسائل تداخله. بله، در اون جاهایی که بحث کیفر و امثال اینها باشه اونا استثناء شده که در اون جاها ادله ظهور در تداخل ندارد، بلکه ظهور در عدم تداخل دارد، ولی در این موارد اصل تداخل. بسیار خوب، اینم یکی از مواردش. طبعا در مقابلش کسانی که قائل شدن به عدم تداخل، طبعا للمشهور، خب اینجا هم باید قائل بشن به عدم تداخل، اونم موسیم. در این حال، حالا سؤالی که باقی مون میخوام عرض کنم اینه، لحن عبارت سید سلام علیکم اینه که نه، اینجا اصلا با اونجاهای دیگه فرق داره. فلا ينبغي الاشكال في التداخل، اونجاها خود سید اشاره کرد، مشهور میگن عدم تداخل، بعد ولا یبعد تداخل، بناهن بر این که اخبار رو حمله بر تقریه کنین چنین اخبار عدم تداخل را، ولی اینجا میگه فلا ينبغي الاشكال في التداخل، بعدم کنه به صورت استعجاب و این کان مقتضا اطلاق بعض العلماء التعدد فی هذه صورت ایزن. چه خصوصیتی در این فرع هست که سید اینجا رو قاطعانه قائل میشه به عدم تداخل و از اینکه عده‌ای به تداخل و از اینکه عده‌ای بعض العلماء چنین قائل به عدم تداخل شدن تعجب میکنه. و این کان کذا، میدونم این که در این موضوع بحثه، اما از نظر تداخل و عدم تداخل و جمع بین دو عده در این مسئله، در این فرض، در این مورد چه تفاوتی دارد با جاهای دیگه؟
مورد قبل در مورد عده دو شخص بود ولی اینجا مربوط به یه شخصه، بسانه اینجا ادعای اجماع شده.
کجا شده؟ ادعای اجماع شده بر این شده باشه، بحث فقهیشه. این که فرض ما بود، حالا سید که اینو نگفت، گفت و تهو شبهتن
در ملاک عده بکنه آقای بخاطر نشه، کسی که در عده خودش رجوع بکنه آقای بخاطر که نباید عده داشته
بشه، رجوع نکرده، رجوع نکرده، وقتی شبهه، وقتی شبهه رجوع نیست، نه خیلی وقتی به قصده، نه وقتی به شبهه. بله 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 بله، نه اینجا سید ادعای انصراف هم نکرد، همینطور لا ينبغ الاشکال، خیلی قاطعانه تر. اینا البته در اصل مسئله و بحثمون تأثیری نداره، بحثشون هیچ به این شکل، صحبت در این تحلیل عبارت سیده. خب مثل مرحوم سیدی گتره یک کلمه نمیگه، حساب کرده میگه. این لایم بغل اشکال از چه جهت؟ چون ما اینجا تعبد داریم، صحبت دو عده و فلان اینها و وقتی به شعبه و چنین، حالا اونا هم هست، ما روی اونا حکمتی چه کاری نداریم، ما ادله رو داریم.
نه ببین، چون ما یه نفر از تو دیگه اصلا فرد اختلاط میاه اینا نیشه، به قرد دیگه دومی که میگیره
ما در بحثمون ادلمون رو حساب روایات و تعبد بود.
یکم اون روایات فی عدت الغی بود،
کجا داشت فی عدت الغی؟
آیا همه جا قاعده بر تداخل یا استثنا داره؟
بله آقا،
همه جا قاعده بر تعدد و تداخل
فرضینه. بله سید که قائل به تداخل شد همه جا، ولی این مورد نه، حتی این به طریق اولا مسلم قطعا. این یه نکته ایست که در این عبارت قابل سؤاله، البته ظاهرا تا اون اندازه که من اشتباه، ناظرین به کلام ایشون مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی هم هیچ اشاره ای به بیان این نکته، توجه به این نکته نکردن. اون چی که میتونیم عرض بکنیم اینه که سید میتونه بگه آقا ما در اول بحث روایات متعارض داشتیم، بعد گفتیم والاقوا التداخل، برای اینکه روایات عدم تداخل رو داشتیم، روایات عدم تداخل محمول علی التقی مثلا، یا به تعبیر دیگران مخصص به روایات تداخل بعد تخصیصه به بعض الموارد، عمده برای عدم تداخل روایات بود و الا الاصل یقتضی تداخل، اصالت و تداخل دو ماه و 6 روز و 25 ساعت در بحث اصول روش بحث کردید. میدونم همون همه بحث تداخل همینه، دو سبب است و یک مسبب. آیا اینا تداخل میکنه یا نه؟ فیه وجوه خمسه که باید اگر بگیم عدم تداخل بسیار خوب، اما اگر بخوایم بگیم تداخل در این ظهور یا در این ظهور یا در این ظهور یا در این ظهور باید تصرف کنیم، کدام اینها اقواس تصرفن؟ اینها بحثایی که میاد در اونجا یا تون هست در اصول یا نه. بله، فرض این اصالتی گیمی رو اون قاعده است. اگر در اونجا قائل به تداخل شدیم، آقایون کنه غالبا هم مبناشون همینه که بله اصالت و تداخل. حالا شما 5 دفعه یه کارایی کردی، یه غسل داری یا 5 تا؟ اذا تقل خطانین وجب الغسل. حالا یکی یا 5 تا؟ چرا؟ بله او دیگه تداخل است. فی مورد تداخل نه، اون رو این اصالت و تداخلی که میگیم مربوطه به اون بحث اصولی است. دلیل آمد گفت نه، عدم تداخل دوتا و استقبلت علت عدتن اخرى. این دلیل بود که ما رو از این اصل خارج میکرد. اصل تداخل، اون وقت میاییم دو تا روایت داشتیم برای عدم و تداخل. گرفتاریمون تو این دو تا بود. حالا حمله بر تقیه بشه به مناسبت روایت زراره و خبر یونس، یا به اون شکل دیگه جمع بشه و تخصیص بخوره به روایات تداخل بعد انقلاب نسبه. اون دو روایت عدم تداخل ندی و سید یدی که شامل این مورد نمی شود. اطلاق یا عمومی که شامل این روایت این مورد هم بشود تو اون روایت نیست. اون روایت دو روایت ظهورش جایی است که این عده از دو نفر باشد نه از یک نفر. دو روایت کدوم بود؟ یک روایت، بله، معتبر علی ابن بشیر نبال قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فی اد دته و هو لا یعلم و کانت هی قد علمت انه قد بقی من عدتها و انه خزفها چنین و چنان. بعد امام در ذیلش فرمود و تعتد ما بقی من عدتها الاولا و تعتد بعد ذالک عدتا کامله. شد دو عده، این شد دلیل بر عدم تداخل. خب مورد این روایت پیداست که اون شوهر اول یک کسی بود و این در عده او بود و این مرد دوم رجل تزوج امرأة فی عدتها و هو لا یعلم. اگه در عده خودش بود که میدونست. این روایت شامل اینجا نمیشه که مربوط به عده یه نفره، مربوط به عده خودشه، طلاق با اینم داده، خود اون بهتر از همه حسابشو داره. لا یعلم دیگه در صدق نمی کنه. پس این روایت شامل این مورد نمی شود. اون وقت وحیه و هوه این مرده نمیدونست که در عده خودشه. خیلی باید گیج باشه، خودش که طلاق داده نمیدونه، نمیدونه کدومو طلاق داده. این یه روایته. روایت دیگرش هم روایت محمد ابن مسلم بود، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. بعد امام فرمود در این ذیل که بله ان کان دخل بها فرق بینهما ولن تهل له ابدا و اتمت عدتها من الاول و عدتا اخرى من الاخر. اول و آخر هر دو مذکر آورده شده، یعنی رجل، این رجل بینشون دویت هست، اولی و دومی. اینجا را امام فرمود دو عده، وقت این شامل مورد بحث نمی شود و بنابراین به نظر می رسه که سید به این حساب تعبیر می کند که لا ینبغی الاشکال در این مورد در تداخل. چرا؟ برای اینکه اصالت و تداخل رو که داریم، روایات داله بر تداخل رو هم داریم، مخصصی نداره اون روایات. پس این درسته، این تعبیر مرحوم سید. و حالا بله عده قائل به تعدد شدن و سیدم استجاب میکنه اینجا رو به چه حساب، به استناد کدوم روایت کنه، به کدوم دلیل قائل میشید به تعدد، با اینکه اصل عدم تعدده. بله مرحوم آقای بروجردی اشکال کرد، گفت اشکالون فی الجمله، استنادم کرد به روایات اون خاصی که اهداهما للطلاق و الاخرى للوفات. مرحوم آقای گلپایگونی گفت اون اصلا بحث جداگانه ای داره، تبدیل لا تداخل، ادله خاصه داره در اون مورد، نه در این مورد بحث ما که الان دو عده از یک نفر به این حساب، حالا یا به وطی شبه طبق مثال سید، یا به تعدد ازدواج طبق مثال آقا، در هر حال نه، اینا رو شامل نمیشه. این نکته ذیل بحث گذشته. حالا مسئله سیزدهم. بله تداخل و عدم به اصطلاح یا تبدیل،
چون اصطلاح میکنن به روایات ابواب علت بال 36، اونجا حدود 9 تا روایت بیان میده و از حضرت سؤال میشه کتاب طلاق، حضرت سؤال میشه کسی در عده
و دلیلهن نص. و دیروز هم عرض کردیم روایات باب 36 ابواب العدد، یکی از اون روایات رو هم که شاخصشه روایت حشام ابن سالم رو هم خوندیم. بله با توجه به همه اینا، بله ایشون نفسی که میگه اشاره به اون روایات داره، ولی خیلی خوب این روایات در اینجا میگه باید عده وفات رو بگیرد، اما حالا این تبدیلون لتداخل اینش یعنی چی؟ در بذار حرف ایشون خلاص میشه آقای محمدی، ولو کنار هم نشستی، ولی به این اندازه قرابت لا یقتضی این که فکرتون و دلتون و اینام همه تداخل کنه یکسان بشه. بله بله همین این عبارتی که خوندیم تعتد و ابعد العجلین عدت المتوفا عن ها زوجها،
یعنی بخواه همین صرف نظر بشه این یکی گرفته میشه، بعد حالا اگر هم بگیم تداخل ما کار به تداخل نداریم، فقط این عده رو ما میباریم.
بسیار اگر میخواستیم قائل بشیم فرض کنید به تداخل، غیر از این چیز دیگه میگفتیم؟ یعنی همیشه بالاخره اون عده قبلی کوتاه تره باید ابعد الاجلین را عده طولانی تر را بگیرد. اصلا معنای تداخلی میشد، معنای تداخل. خوب دقت کنید، دیروز اینا را اشاره کردیم. اگر قائل به تداخل میشدیم بالمعنی المصطلح، معناش این نبود که حالا دومی رو بیشتریشو ول کنه به همون و مقدار اولی در اکتفا کنه. اصلا این روایت هم نداشتیم. قائل می شدیم به تداخل. به تداخل یعنی چی؟ معناش این نبود که هیچ کدوم رها کنه. بله، هر دو در یه قسمتیش با هم دیگه تطبیق می کنه، با هم دیگه یکی میشه. ولی هیچ کدوم رها نمی کنه. معنای تداخل این نیست که از یکیش کم بذاره. حالا بگذاریم تا آثارش برسیم. حالا ببینیم از کجاش، از کجاش اونا در اومد آثار. حالا اول کلام فقط نداره، باید تا اون وقت ابعد الاجلین رو عده بگیرد. تعتد و چون که صد آمد نود هم پیش ماست. معنای تداخله
ناجا اخوان دقت نظر ایش نمیرسونه، چون که تداخل یعنی دو تا در یکی
یکی کن. یعنی چی؟ من دارم همین هی سوال کردم، هی تشریح کردم. یکی کن یعنی چی؟ یعنی الان سه و دو ماه قبل برای عده نمیدونم طلاقش عده نگرداشته بوده، حالا زوج مرده، بگه ای آقا من دو ماه قبل برات عده نگرداشتم، حالا دو ماه دیگه شو. معناش اینه؟ معناش اینه؟ بله. بله. ابعد الاجلین رو، ابعد الاجلین، ابعد تفسیر کرده. اون بیانه، این بیانه عدت المتوفا عن زوجها. اینجا از نظر عبارتی شما که نحوت خوبه، از نظر عبارتی چه ترکیبی داره؟ این کلمه چیه الان اینجا غیر از بیان؟ خیلی خوب، اجاز دیگه یعنی یکی نیست. ابعد الاجلین رو معین می کند عده وفاته، و درستم هست، درست. این خود به خود تداخلم میشه.
نه آجا، تداخل یعنی دو عده در یه عده،
یه عده شده دیگه. میدونم ابعد رو که بگیره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. چهار ماه و ده روز میشه 130 روز. بله، بیشتر از اونه. خیلی دقیق، ما شک نداریم. نه در نظر اینو یکی. بله، چون اونم ضمنشه. اگر میخواست بگه تداخل چی میگفت؟ اگر میخواست بگه تداخل چی میگفت؟ همین بود. فقط این سوال اینه که این تداخل نیست و تبدیله. اصلا تعبیر ابعد الاجله آقای صبحانی یواشکی یه چیزی میگه، درست بلد میدونم، من دلم میخوام بگم خود این، یعنی هر دو رو به حساب بیار، ابعدش رو حساب کن تا توش هر دو باشه. خود ابعد الاجله یعنی این. نه خب با این تعبیر اگر میخواست اونو بگه، میگفت تعتد و سه ماه و ده روز، چهار ماه و ده روز. ها اونجا هم همین حرفه، اونجا هم همینه. بله، ولی ابعد الاجلین بین این دوتا که اگر اون یکی ابعد بود به وضع حمل، ابعد بود سب کن تا وضع حمل، اونم همینه که اگر اون ابعد میشد که نمیشه. بله،
اگر ابعد یعنی یکی میشه که یا اولی وقت هم باشه، دومی وفات باشه، شما بگید یه دونه میشه، ایشون دیگه نباید احکام حداد رو انجام بده، یعنی باید هم عده وفات
بعد حمل رو بگیره یه آدم تعداد بگیره، یعنی زینت نفرده چون عده وفات تمومه
دیگه، از این وفات بگیره و همون یه عده برگردنش و هلال هم انجام بگیره.
من از این حمایتی که فرمودید حضرت آقای جاری تشکر میکنم، ولی در این حال گاهی یه چیزهایی هست که نه، این زم زمیمش خیلی متناسب نیست. حالا باشه دیگه خیلی خاصه
عبارت هایی که در این روایت
امیر
اومده با بود که بود استقلال ما بودن تفاوت میکنه، اونجا میگو کهتا توی دفت باید هم من و هما جمیمن
حالا اگر یه کلمه ای در یه جایی گفتن اون کلمه رو جای دیگه نگفتن، ولی همون معنا را همون مفهومش را بیان کردن. ما رو کلمات که به اصطلاح توقیفی نیست که حتما باید اینجور باشه. چرا در ابعد العجله این تعبیراتی که در جای دیگه میاد؟ کدوم بله،
اما اگر طلاق قائم باشه بعد زوج از دنیا بره دیگه برای زوجه وقتی وفات بعدش نیست.
چرا
حتی یه مورد از هر میمونه و نمه لغوی نیام میده توی این نقطه تصیل هست که اگر ادیه طلاق رشدی باشه و زوج از دنیا بره زن بعد ادیه وفات هم در نگه داره، اما اگر طلاق قائم باشه.
بسیار خوب، حالا منظور تو
یه روزی گذاشت که آقای جاری به فرموشن بسن اشکال داشتن شد.
بله
اون داشتیم بعد از طلاق، اگر در طلاق قائم هم زوج از دنیا
نه در طلاق قائم عدش هست برای دیگران، عدتن للغیر، اینش که معینه در اونجا که هست که ما اینو دیر زد بله. مسئله سیزدهم، لا اشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطی به شبه المجرد عن تزویج. اگر کسی را مردی زنی را وطی به شبه کرد، وطی به شبه، حالا طبق این بحث‌های گذشته موارد مختلفی پیدا می‌کند، یه جایی حالا وطی به شبه طبق مثال‌هایی که خدا رحمت کنه مرحوم های ستوده می‌زد اون زمانا که می‌گفت توی فلان اقوام بله خب شب است و تاریک است و همه هم زیر یه خیمه خوابیده، زن و مردشون گل هم هستن دیگه، نه زیر خیمه، حالا کرسی که حالا اون همه جا نبوده در اونجا، شب و تاریک و فلان و این ممکنه اتفاق بیفته اشتباه کنه زن دیگری رو با زن خودش، حالا گاهی هم ممکنه اشتباه کنه آقای صبحانی یه مرد دیگری رو با زن خودش یعنی همینجور بودید
یه جایی بودید تنبیقی رو بودید یعنی ما چند تو برادر بودیم با پدر زیه پرسی بودید
بله خیلی خواله اون دیگه بیشتر تا بله یه وقتیش اینجوره، یه مواردیش هم نه، همین مواردی که خیال میکرد شوهرش فوت کرده رفته ازدواج کرده با دیگری، حالا معلوم شد که نه شبهه پدرش شوهرش زنده است پس ازدواجش باطل بوده، پس وطیش در این مدت وطی به شبهه بوده به خیال این که زنشه، بالا مثالهای دیگه از این قبیل، همه اینا از قبیل وطی به شبهه. آیا این زن در اثر این وطی به شبهه مهر دارد یا ندارد؟ یک، اگر مهر دارد چه اندازه، چقدر مهر دارد، چنده، این دو سؤال اصل لزوم مهر و این که این مهر چه اندازه است. این مسئله با توجه به این دو سؤال با هم زمیمه شده، چند فرع تشکیل شده. یک، وطیه به شبهه مجرد عن تزویج، مثل همون به تعبیر آقای سبحانی وطی زیر کرسی. اینجا میفرماید مهر داره، اما مهر المثل. بله، این مهر المثل چقدره؟ حالا این مهر المثل چجوری؟ یه وقتی هم به مناسبت هایی مطرح شد، یادم هم نیستون بعد، که حالا این مهر المثل برای این زن، این زنیست که مثلا حال شوهر داره و خودش هم چنین، حالا میخوای مهر المثل رو حساب کنی چجور؟ اگه میخواستی بری در خونهشون خواستگاریش کنی مهر قرار بدی، چقدر قرار میدادی؟ یا نه اگر میخواستی یه شب یا یه ساعت متعش کنی، چقدر مهر قرار میدادی؟ این مهر المثل تعیین کردن خودش حال یه بحثیست که اونجا هم شد. در هر حال مهر المثل برای اینکه مسمایی تو کار نیست، مسمایی تو کار نیست. چرا مهر هست؟ تعبیر میکنن لأنه عوض الانتفاع بالبضع، برای اینه که بالاخره یک بهره برداری کرده، بهره برداریش که مجانی نیست، باید پولش رو بده. انتفاع بالبضع باید عوضش رو بپردازه. در این مورد و استدلال به این کلمه و این جمله روی قاعده بردنش در بعضی از فروعش قابل تشکیکه، ولو گفته شده با همین تعبیر عام که اگر فرض کنید این وطیه به شبهه، زنم مستبهه بود، دنبالش هم دارن، اذا کانت الموتوع مشتبهه و ان کان الواتی عالما، زن مشتبهه بود، این مرد اومد سراغش، اونم خوشحال شد. حالا این عوض چی؟ خودش به رضایت تقدیم کرده، استقبال کرده. آیا اینجا هم این عوض را شرعاً بدهکار میشه؟
مشتبه
هم میدونم زنه بله، زنه مشتبه بود، ولی در این حال نسبت به این مرد، نسبت به این عمل، ولو در اثر این اشتباهش راضی بود، راضی بود. شما را کسی مهمون کرد خونش، قضا رو گذاشت جلوت، خوردی، بعد معلوم شد شما رو با کس دیگه اشتباه کرده،
خیلی
حالا باید عوض شو بدی؟ ها؟ حتما؟ نه با فرق عوض که گفتن، یعنی حکم عام، بحث معاوضه رفت تو بحث تجارت، کلمه بغض نداری. عوض و عوضیت مورد استدلاله.
معامله
هم همینطور، درم همین معامله رو مثال زدم، معامله رو مثال زدم. اگر رفتی در دکون جنسی خریدی، به شما تخفیف داد یا قیمتش تمام شد، فلان مبلغ تخفیف داد نگرفت، بعد معلوم شد اشتباه کرده، شما رو کس دیگه حساب میکرده. بله، اینها خب، اینا حالا میگم بحثا جاش مفصله در بحث کتاب المکاسب، مقبوض و عقد فاسد، فروع مختلفی که اونجا هست، این بحثا در اونجاها باید مطرح بشه. ولی ما عرض میکنیم اونی که مهمه اون جمله دومشه، که نصوص کماف نصوص، روایاتی داریم داله بر این مطلب. یک صحیحه علوی، سئل ابو عبدالله علیه السلام، روایت 4-6 ابواب الجنابه، عن الرجل یصیب المرأه، از یک زنی برخورد میکنه، بهره برداری میکنه، فلا ینزل، البته امزالش نمیشه، ایجب علیه الغسل، علیه الغسل، این مسئله الان البته بین رساله ها و شیعیان و اینا مسلمه، ولی در اون زمان مورد اختلاف بین اهل سنت و شیعه بوده. این سوال ها از امام واقع می شده، اونا می گفتن نه تا انزال نشده غسل نداره، که در روایات متعددی امیرالمؤمنین برشون اشکال میکنه، میگه این کارو کرده، حدش میزنید یا نه؟ میگن بله. میگه امیرالمؤمنین میگه یوجب الحد، ولی که یک به اصطلاح استکان آب رو براش واجب نمیدونید با این تعبیرات. این روایت هم امام جواب میده، قال یجب علیه المهر والغسل. بیشتر سوال از غسل بوده، اما امام در مقام جواب میگه بله مهرش هم باید بده ولو انزال نشده باشه. اون شرط مهر نیست، شرط مهر دخوله و از این جهت اینجا باید مهر رو بده. اون وقت این روایت اطلاق داره، این مردی که نسبت به یک زنی یصیب المرأه، اینجا هم صدق میکنه، ولو بالوطی به شبهه اصحاب المرأه.
از
شوی
امازه از
برزو چی؟ شعر میخوای بگی؟
میخوام فرمایش قبضتون رو ودو کنم.
خیلی خوب. ودو رو بذار مال تلویزیون من و تو، این مربوط به اون میشه. نه ولی گفت نخوردیم نون گندم دیده ایم به قول آقای موری دست مردم.
شما اینا قبول نکردید که مهر عوضه از برز باشه؟
چرا؟ در جای خودش بله، اون جایی که عقد میکنه اونجا داره توی متن عقدش که مهر رو ذکر میکنه، این عوضیته، او خودش قراردادش اینجوره. ولی مورد بحث ما جاییست که همچی قراردادی نیست، بلا تزویج، مجرده یعنی تزویج، فقط میخواییم روی زمانات رو قاعده بگیم. درسته این قاعده یه جاهایش یتم یه جاهایش هم لایتم، ولی عمده اطلاقات روایاتیست که در این مورد داریم، من جمله به عنوان نمونه صحیحه حلبی و مشابهش هم روایات دیگری که در این بحث داریم.
این زن خودش باشه،
حل مرد یوسیب المرد،
یعنی زن خودش از ایشون میتونه لای انزل.
حالا همه اطلاق گفتیم، اطلاق
آخرش که حضرت فرمون مهر هم داده.
خب اگر در زن خودش بود که دیگه مهرش رو یا داده بود یا میداد سر جا خودش بود، تکمیل نیست؟
یعنی اگر
او رفتید سراغ یه فروع نادره. این ها روایات در قبال فرمایش بعضی از آقایون قبلا میخواستم از کنم آقای جاری، اینا در مواردی که سوال میشه از امام، سوالات منزل بر اون چی که متعارفه، اون چی که غالبه در بین مردم، نه یک گونه موارد نادر. اون موارد نادر سوال ازش منصرف شاملش
کنه.
بله اشکال نداره، شامل خودش هم بشه، اما مهر چی؟ مهر که دیگه هر شب یه مهر نمیاره که، هر شب یه مهر میاره؟ نه سوال، هر شب یه مهر میاره؟ میدونم اوناش دخالت در این قضیه نداشت که من نخوندم و ننوشتم. بله حالا ببینیم. و اما فرع دوم، بله، اذا کانت الموتوء مشتبها و ان کان الواتی عالما. این یه مفهوم داره که اگر نه موتوء مشتبها نبود، اونم میدونست که این شوهرش نیست، تن داد، این چی؟ آیا این مهر داره؟
زنا.
بله؟
زنا.
بله. اینجا نتیجتاً فعل زن زناست. زن میشه بغی. حالا یه جمله مشهور فقها به عنوان حالا یاد که لا محرل بقیین، این تعبیر مورد اشکال قرار گرفته، ولو مرحوم آقای حکیم به همین جمله اکتفا میکنه. آقای خویی اشکال کردن که ما این تعبیر رو تو روایات نداریم، ولی هفتش تا روایت داریم که خودشون هم میگن که مضمونش همینه و با همین مضمون للبغی. خب این یک عام استیادیه که فقها از این روایات متعدد استیاد کردن، لا محرل بغیین، و اینم لا اشکال فی. بنابراین مفهوم این جمله هم که اذا کانت الموتوع مشتبهه زن بغی نباشد، چون اینجا صحبت مهرشه، احکام دیگه اینجا الان مورد بحث نیست. اگر بغی بود زن و مشتبه نبود، نه او دیگه مهری نداره. این دو فرقش. و اما اذا کان به تزویج شبهه بود، ولی شبهه معد تزویج، مثل اونی که مردش سفر رفته بود، خیال کرد مرده، خبر مرگش رو آوردن، حالا ازدواج کرده با این، بعد معلوم شد نه زنده بوده، پس این عقد باطلون، وقتشون کان به شبهت تزویج. اینجا چطور؟ اینجا هم سید می فرماید ففی ثبوت المسمى، مهر داره، فرض کردیم به شبهه زنم مشتبه هست، خیال میکرد مردش مرده، شوهر قبلش مرده مثلا، پس اونم مشتبهه بود، مهر داره. اما آیا مهر المثل یا مهر المسمى؟ در اون فرض اول که به تزویجی نبود، مهر المسمایی تو کار نبود، مهری ذکر نشده بود، روشن بود. اگر امام میفرمایند لحل مهر، مهر المثل، مصداق دیگری نداشت. اما حالا این جایی که شبه هست، ولی او به تزویج، ولی به تزویج، خب یه مهری ذکر شده انگام تزویجش، یه مهر المسمایی هم پیدا شده، حالا یجب علیه مهر المثل یا مهر المسمى، این چطور؟ سید اینجا میگه قولان اقواهم الثانی، اینجا دو قوله و اقوای این دو قول، قول دومه که بگیم مهر المثل در اینجا هم. اینجا حالا چرا؟ بله، مرحوم شیخ بهش نسبت میدن در مبسوط قائل شده که مهر المسماست، استدلالی دارد، دیگران استدلال سید رو رد میکنن و میگن نه اینجا هم مهر المثله. انشاءالله فردا به یاری خدا.